أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت نقطة من المبحث السابق، وهي أن رأي الشيخ الأنصاري في نهاية الشوط استقر على عدم حرمة التجري بأقسامه الستة بعد ذكر النصوص، معللا بعدم قبح الفعلي للتجري واختصاص قبحه بالقبح الفاعلي. ثم يقع الكلام في مسائل حول العلم الإجمالي. النقطة الأولى أن حقيقة العلم الإجمالي عبارة عن قسم من قسمي القعد. القعد تارة يكون إجماليا وأخرى تفسيريا. وقع الكلام في أن القطع إذا كان إجماليا هل يكون حجة على تنجيز التكليف كما كان حجة إذا كان تفسيريا أو لا؟ وبالتبع يقع الكلام في إجزاء الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفسيري. وفي المقام نسب إلى الأصحاب اتفاقهم على عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي عند التيسر من العلم التفسيري، وفي هذه النسبة مناقشة. منشأ النسبة ما استظهره الشيخ الأنصاري من كلام صاحب الحدائق، والشيخ اختار التفصيل بينما لو استلزم الاحتياط العمل بالعلم الإجمالي التكرار، وبينما لم يستلزم التكرار فحكم بعدم جواز الاجتزاء والاكتفاء بالاحتياط المستلزم للتكرار عند التيسر من تحصيل العلم التفسيري، معللا بأن التكرار لعب وعبث بأمر المولى وخروج عن رسم العبودية، وحمل الاتفاق والإجماع المدعى على عدم جواز الاكتفاء بالعلم الإجمالي على هذا النوع من العمل. يعني إذا كان العمل بالعلم الإجمالي مستلزما للتكرار لا غيره. تفسير این که در اون مبحث سابق به خدمت آیون عرض بکنم که یک نکته باقی مونده، چون بعضی سوال کردن. البته من گمانم بر این بود که مطلب واضح شده در خلال این مباحث، ولی خب چون سوال شده باز برای این که تکمیل بشه شبهی نباشه عرض میکنم. این که خب محصل رأی شیخ انصاری چی شده بعد از این نصوصی که ذکر کرده و به دوگونه که جمع کرده بین این نصوص، و بعد از اون شش قسم برای اقسام تجری ذکر کرده، محصل نظرشون چی شده؟ جوابش یک کلمه هست و اون این است که ایشون انکار کرد حرمت تجری رو. گفت تجری به جمیع اقسام هسته حرام نیست، و تعریف کرده به این که تجری به اقسامهی فقط قبح فعلی دارد، بعد قبح فاعلی ندارد. این کلام ایشونه. ایشون در صفحه 246 الی 248، معذرت میخوام 200 نیست، در صفحه در اون جلد یک صفحه 48 تا 46 تا 48 200 اشتباه شده، همون اول جلد اوائل جلد اول فرائد صفحه 46 الی 48 نصوص رو ذکر میکنه و جمع میکنه بین این دو که در جلسات قبل بیان شد مفاد این نصوص، دو حمدی که ایشون ذکر کردن، مناقشه در اون حمد. بعد از اینکه اینا ذکر کرده، اون وقت در زید صفحه همون 48 تا آخر صفحه 49 اقسام تجری رو بالمناسبه ذکر میکنه بعد از ذکر این نصوص، که نمیخواد بگه که این نصوص از این شش قسم خارج نیست. اون وقت این اقسام رو که ذکر کرد در خاتمه میگه همه این اقسام فقط قوه فاعلی دارد، قوه فعلی نداره. در آخر در اون زید صفحه 49 دارد که بعد از اینکه اینا ذکر کرده و مطالبی گفته، از اقسام و سته کلها مشترکت فی استحقاق الفاعل للمدمه من حیث خبث ذاته و جرأته و سوء سریرته. خب و انما کلام فی تحقق الاسیان بالفعل المتحقق فی ضمنه التجری، اون فعلی که بهش تجری میشد کلام در این است که معصیت هم دارد به قوه فعلی. با این جمله‌ای که الان من خوندم اگر توجه داشته باشید چند مطلب از کلام ایشون استفاده میشه. اولا اینکه اسیان و حرمت رو دائر مدار قوه فعلی کرده، انما الکلام فی تحقق الاسیان بالفعل المتحقق فی ضمنه تجری. چرا؟ به خاطر اینکه گفته همه اونها خبث فاعلی دارن، ولیکن انما الکلام در تحقق اسیان به اون فعل، که یعنی مقصودش این است که به قوه چی باشه؟ فعلی باشه. بعد دارد که و علیک به تأمل فی کل من الاقسام، در تمام این اقسام شما تأمل بکنید، یعنی اینکه همه اینها هیچ کدوم اینها به اصطلاح قوه فعلی نداره. این حاصل کلام ایشون هست، ولیکن مقتضای تحقیق همان است که عرض کردیم به شما، به اینکه دو قسم از تجری حرام هست. دلیلش رو عرض کردیم. چرا؟ یک قسم تلبس به ما یراه الفاعل و یعتقده و یقتع و یعلم انه معصیتا، نفس این حرکات و سکنات نه به عنوان اون ارتکاب حرام واقعی، بلکه خود نفس این حرکات و سکنات تو چون در جهت اسیان و طغیان بر مولاست، این خودش از نظر عقل معصیته. معصیت چیزی نیست جز از تلبس به ما یراه الفاعل معصیتا ان عمد و اختیار. این ملاک در اینجا چی است آقا؟ حاصله کما اینکه در ارتکاب معصیت واقعی حاصله، در اینم حاصله، از این حیث فرقی با هم به قول خویی ندارن. ایشون هم این که قوه فعلی دارد تصدیق کرده، عد کردیم به شما. خب نوع قسم دوم چی شد؟ گفتیم اون مقدمه‌ای که موصله هست، او رو ثمرش کجا ظاهر میشه؟ خب معصیت اگه باشه مقدمه موصله هم هست دیگه، ما یراه معصیتا، ثمرش اونجا ظاهر میشه که او مقدمه موصله رو انجام داد، بعد صدفتا بدون اختیار باز داشته شد، نتونست عجزه از اون خود فعل ما یراه معصیتا. مطلب رو متوجه شدید؟ ها، مقدمه موصله رو انجام داد اما من غیر اختیارن صدفتن عجز ان ارتکاب ما یراه معصیت. اینم عرض کردیم که عقاب دارد. به چه دلیل؟ به دلیل اون آیات شریفه‌ای که تصریح کرده، نهی کرده از قرب به فواحش و قرب به معاصی. بله، روایات هم در اون زمینه زیاد هست، مثلا حتی در خود فرائد روایتی رو آورده که الدین اخوک تحت ابن دینک، اونجا روایت را آورده که معاصی مثل میوه های در بستانی میمونن، که انسان اگر نزدیک به اون بستان بشد، انسان گرسنه، طبعا او کشیده میشد به اون معاصی، لذا نزدیک به اون نباید شد. از این مقوله، از این گونه روایات زیادن، ریشه همه اینها اون آیاتی است که خدمت شما خوندم. قرب اون زمانی است که موصل باشد، یعنی عادتا از خود معصیت اون مقدمه منفک چی آقا نشه. این حاصل اون مطلبی که عمدتا به خاطر نظر نهایی شیخ انصاری بود که مطرح کردم. خب در علم اجمالی اولین نکته‌ای که مطرح میشد حقیقت علم اجمالی و این که این قاعده چطور موضوع بحث هست، این آیا اصولی هست یا خیر، آیا این مسئله اصولیه یا خیر. اولا مرکز بحث و مصحب بحث در علم اجمالی عبارت است از این نکته و اون اینه که آیا قطع اجمالی و علم اجمالی همانند قطع و علم تفصیلی حجت بر تنجیز احکام هست یا چی آقا؟ خیر. بنابراین نتیجه این بحث آقا چی میشه؟ تفصیل حجت بر حکم کلی شرعی در هر موردی که جریان پیدا بکند این مسئله، نتیجه این بحث تحصیل حجت میشه بر حکم کلی شرعی. خب این مسئله اصولی بودنش معلوم شد واسه چیه. نتیجه این بحث هم، معال این بحث، مرجع این بحث هم معلوم میشه که آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست یا خیر. اگر منجز تکلیف باشد دو مرتبه اثبات میشد براش، یکی وجوب موافقت قطعیه و دیگری حرمت مخالفت چی آقا؟ قطعیه. شیخ انصاری وجوب موافقت قطعیه رو در این جایی از اصول که الان داریم بحث میکنیم متعرض نشده، وعده داده، گفته این وعده شما باشد در مبحث اشتقاق. ما هم طبعا به ایشون وجوب موافقت قطعیه رو اینجا بحث نکردیم، همونی که ایشون متعرض شد که حرمت مخالفت قطعیه باشد، اون رو اینجا چی شدیم آقا؟ متعرض شدیم. و این مثلا عقلی هم هست، از مسائل عقلیه هست، عقلاییه نیست، شرعیه هم نیست. چرا؟ برای اینکه عقل در اینجا محکم هست. دلیل کسانی که قائل به حرمت مخالفت قطعی شدن عقله، و جز عقل در اینجا دلیلی اقامه نشده، میشه عقلیه. نکته دیگر این است که شیخ انصاری بعد از اینکه خود ایشون امتثال اجمالی رو حتی در صورت تیسر و تمکن از تحصیل علم تفسیری مجزی دانست، گفت کافی هست. من اول خدمت شما عرض بکنم که اصلا ریشه این اختلاف در چی هست؟ چرا عده مخالفند از اصولیین که عمل به علم اجمالی با فرض تیسر از تحصیل علم تفسیری مجزی نیست؟ دلیل اینا چیست؟ اونایی که میگن مجزی هست دلیلشون چی هست؟ من فقط اجمالش رو اشاره میکنم در ذهن شریف شما باشد، چون در خلال بحث با این سر و کار داریم. اونایی که میگن عمل به علم اجمالی با فرض تیسر و تمکن از تحصیل علم تفصیلی جایز نیست، میگن چون این علم اجمالی عمل کردن موجب تکراره. چون باید مثلا مثل چی؟ مثل دو لباس مشتبه، دو ثوب هست که یکی از این دو میدونیم که نجسه، نمیدونیم کدومه. خب الان مصلی آری بخواد نماز بخوند، آری یعنی که نمازش باطله، باید این ساتر داشته باشد. ساتر مردد است بین دو صوف که یکی از این دو نجسه. اینجا دو راه داره، یکی این که در هر دو نماز بخونه، تکرار بکنه، دو تا نماز دو بخونه در هر دو لباس، بالاخره یکی از این دو صحیح دیگه. علم قطعی براش حاصل میشه بعد از اینکه به اصطلاح دو تا نماز خوند، به این علم اجمالی عمل کرد، علم قطعی حاصل میشد که تکلیف امتثال شده. مثلا راه دیگه هم این است که بره چیکار بکنه؟ آقا هر دو رو آب بکشه، هر دو رو بشوره. هر دو رو که بشوره علم تفصیلی پیدا میکنه که این دو هر دو پاکه، اون وقت نماز بخونه. پس اینجا شده امتثال تفصیلی، این دومی شده امتثال تفصیلی. یعنی در حین امتثال مردد نیست الان که هل هذا هو المأمور به او ذاک المأتی به، اون مأمور به هست کدومشه. در فرض اول در حین نیت جزم نداشت که الان هذا المأتی به عینه مأمور به هست، چون نمیدوند که این لباس قطعا طاهر هست دیگه. بله میدوند این فعل یا اون فعلی که برن انجام میده یکی از این دو چی هست؟ آقا مأمور به هست. در هر کدومی که دارد امتثال میکند به قصد این که اجمالا یا این یا اون مأمور به هست انجام میدهد، پس قصد تفسیری امتثال امر رو نمیتونه داشته باشد. مرحوم نائینی میگه همین موجب بطلانه. چرا؟ میگه بخاطر این که این قصد تفسیری امتثال لازم هست. اصلا قصد امتثال امر فرق بر این است که امر معین باشه. شما به اینه ای نمیدونید که به این فعل شما الان امر متوجه هست، لذا قصد امتثال کدوم امر میخوا بکنیم؟ امر معین نیست. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم حکیم میگن نه میشه. اینایی که میگن میشه چیه؟ آیه مرحوم حکیم خوب جوابی داده به مرحوم نائینی، اشاره کرده به کلام ایشون، جوابش هم داده. تفسیر این بحث رو من در جلد دهم گفتم، اگه مراجعه بکنی اونجا هست. حاصل کلام آقای اینا اینه، یک کلمه هست. میگن که اینایی که میگن که جایز نیست اکتفای به علم اجمالی با تیسر به علم تفسیری، میگن جایز نیست. دلیلشون اینه، میگن اولا که قصد امتثال نمیتونه بکنه که گفتم الان خدمت شما، و دیگه این که این لزوم میاد که تکرار و عبث و امر مولا، و اینم خروج از رسم عبودیت. اختیارم میتونه تفصیلی انجام بده، ان عمدن و اختیارم بیاد با امر مولا بازی بکنه، دو تکرار بکنه. خب این جوابی دلیل اینا هست. رد اینا چی هست؟ آقا من اجمال عرض کردم، میگم در طلال بحث معلوم میشه. رد اینا این است که اولا قصد تفصیلی امتثال از نظر بغلا عبادت منحصر در اون نیست. اگر اتفاقا در بین بغلا عبادت به دو گونه باشد، یکی اسهل راحت‌تر، یکی هم احمد و اشد و اصعب و سخت‌تر، اگر چنانچه این عبد در مقام عبودیت با اختیار خودش بیاد راه اصعب را انتخاب بکند، افضل الاعمال احمدها، این از نظر اغلا پسندیده‌تر است، چون او در راه طاعت مولا راه سخت‌تر رو انتخاب کرده. بالاخره هر دو علم تفصیلی پیدا می‌کنند، ولی او راه سخت‌تر رو پیدا کرده. فلذا در جایی که قصد امتثال اجمالی هم باشد، به همین ملاکی که گفتیم عبادت حاصله. اما میگی لعب و تکرار، کی گفت لعب و تکراره؟ ردش میکنن. میگن کی گفت لعب و تکراره؟ اتفاقا لعب و تکراری. چرا؟ چون او در مقام عبودیت میخواد خودش رو زحمت بیشتر بدهد. کسی که خودش میخواد رو بیشتر دوبار نماز بخونه زحمت بکشه، وجدانن زحمت بیشتری بکشه، تحمل زحمت بیشتر در راه طاعت مولا و عبادت مولا. این لب از نظر اغلا چی آقا شناخته نمیشه؟ لب نیست. اغلا میگن شأنش این است که چون عبادت مولا، شما مولای عرفی در نظر بگیرید و طاعت، چون در بحث عبادت و وجوب ظهور صیغه افعل در وجوب به اصطلاح ارتکاز اغلایی در تعیین مصداق عبادت، ماهی العباده، عباده چیه، طاعت امر مولا چیست، مصداق طاعت امر مولا رو اغلا تعیین میکنن. توجه فرمودید کجا هست که اسم این فعل رو میذارن طاعت؟ عبودیت، این طاعت و عبودیت را مرجع در تعیین این طاعت و عبودیت کی است؟ آقا عقلای عالم هستند، بین خودشون مولا دارن، عبد دارن. کجا میگن این عبد دارد اطاعت میکند؟ کجا دارن میگن عبد دارد با امر مولا لعب و بازی میکند؟ آه اینه. نه، عبادات توقیفیه، یعنی در کم و کیفش توقیفیه، اما در اصل تحقق عبادت و طاعت اینا اموری است که عقلایی است. بله؟ نه، کیف مقصود این است که مثلا چند رکعت باید باشد، چگونه باید باشد، اون خصوصیات مثلا نماز ظهر با رکعاتش، عشا و غیره.
مثلا لولا احتیاط، اگر احتیاط نبود تکرار عبادت جایز است. فقها گفتن دیگه چون هم یک بار میاد با یک بار انتصار میشه.
خب تکرار مکررات نکنید، دقت کنید. اصل این که این عبادت رو چند رکعت هست، کیفیتش چی هست، از شارع میگیریم بلا شک. اما بعد از این که کیفیت رو از شارع گرفتیم، به همون نحوی که شارع گفت دارید امتثال میکنیم، این که آیا مصداق طاعت هست از نظر عرف یا نیست، آیا تکرار مانع صدق عبودیت هست یا نیست، اینجا مرجع عقلا هستن. که عقلا اگر این رو خروج از رسم عبودیت دانستن، این دیگه از اون امر مولا میشد خارج. اگر ما در شرع داشتیم لفظی، امری، نصی، آیه‌ای، روایتی که میفرمود شارع تکرار بر شما جایز نیست، یا تکرار بر شما جایز هست، همون چی بود آقا؟ بله؟ متبع. فرض کلام این است که در مقام هیچ نصی در این مورد نیومده، لذا وقتی که اصولیین میان استدلال میکنن، اینایی که اسم بردم خدمت شما، مثل مرحوم حکیم، آینائینی، شیخ انصاری، آخون، اینا مرجع استدلال رو سیره عقلا قرار میدن. سیره عقلا در چی؟ در اطاعت از مولای عرفی، که کجاهاست که صدق عبودیت میکند و کجاست که خروج از رسم عبودیت چی آقا؟ صادق هست. فلذا اینجا مرجع میشن عقلا. التفات بکنید، این با توقیفیت عبادت هیچ منافاتی ندارد. اصل عبودیت یک عنوان عقلایی است، اصل عبودیت. اما کم و کیف، تعداد عبادات، خصوصیات عبادات توقیفی است. و در خصوص مسئله تکرار، اگر از جانب شارع نصی وارد می شد، البته که توقیفی بود. التفات فرمودی؟ چون بر منع و اثبات تکرار هیچ کدوم نص خاصی وارد چی آقا؟ نشده. نه دیگه، اون عذاب تکرار نیست. تکراری که گفته میشه الان، محل کلام اینجاست که علم اجمالی است، که تکرار محقق امتثال هست. ولی در اونجا که یک بار نماز خونده، اون اسمش تکرار نیست. یعنی تکراری که الان محل کلام ما هست، اون از این قبیل چی آقا؟ نیست. اونجا عبادت به همون امتثال اول محقق شده. امتثال هر امری و اولین فرضی که ازش اتیان شده از چی میشه آقا؟ محقق میشه. دومی یسکو لغمن، توجه فرمودید. ولی در مقام ما علم اجمالی است، یعنی این که اون امری که شارع فرمود متوقف هست به یکی از این دو راه، یا از اول شما تحصیل علم تفسیری بکنید که عرض کردم دو تا لباس رو بشورید و یه نماز تفسیری با قصد تفسیری انجام بدید، یکی این که نه بیایید دو تا نماز بخونید، این دو تا نماز خوندن محقق اون امتثال میشه. امتثال اون امر چی آقا؟ معلومه به اجمال میشه. لذا اینجا
تکرار در حقیقت محقق اصل چی است آقا؟ امتثال هست. این تکرار الان محل کلام ماست. بعد
تکرار یه اشکال عمده داره، اونم این که درسته که ما بعد از تکرار علم تفصیلی پیدا میکنیم که
بله
تکلیف به جا آورد،
بله،
اما از یه طرف هم علم تفصیلی پیدا میکنیم که مولا که به ما فرموده مثلا در اینجا با لباس نجس نماز نخون، علم تفصیلی پیدا میکنه که با لباس نجس از عمد اختیاری نماز خوندم.
نه دیگه، از عمدن اون زمانی میشه که شما بدون اون نجسه. دقت کنید، تکرار نکنید.
بعد از دوم علم تفصیلی پیدا میکنن دیگه،
اب نداره. بعدش هم علم تفصیلی پیدا بکنید، چون در حین عمل عمد به صلات فی النجس نداشتید گناه نیست. به رجاء کونه طاهرا خوندید. دقت کنید،
اول میدونم دیگه، من اگر با دو تا لباس بکنم بعدن
باز مطلب رو تکرار میکنید. معصیت اون زمانی است که انسان در حین عمل چی داشته باشه؟ با عمد داشته باشه. وقتی که تو نمیدانی این لباس نجس است یا خیر، به رجاء کونه طاهرا نماز میخونید، اینجا عمد الالمعصیه چی آقا؟ نیست، بلکه شما عمد به طاعت دارید، یعنی میخواید که اون طاعت مولا را، اون قصدی که در شما هست، رجاء تحقق طاعت المولا، رجاء این دارید که طاعت مولا قطعا انجام بشه. اگر از شما سوال میکنن که خب تو نمیدونی این
لازمه نهی از نماز در لباس نجس، نهی مولوی نیست، نهی ارشادیه.
قبول داریم ارشادم باشد، متوجه این شخص نمیشه، چون او عمد ندارد که این لباسی که الان دارش میخوند نمیدوند که نجسه. که اون نهی ارشادی که درستم گفتن در صورتی متوجه هست که این شخص الان بداند این لباس چی است آقا؟ بله نجسه. کسی که نمیدونه اگر سوال بکنه خب چرا تو احتمال میدی نجس میشه؟ میگه چون احتمال میدن این لباس طاهر باشه، نماز میخونم تا یکی از این دو قصد پیدا بشه برای من که طاعت حاصل شده. او قصد این دارد که طاعت او یقینا تحقق پیدا بکند، نه عمد به معصیت، بلکه اصلا عمد به معصیت در مورد او محقق شدنی نیست، چون نمیدونه دیگه.
از اول میدونه دیگه، لازمه دو تا نماز خونده اینه که من در یک لباس نجس نماز خونده،
و لازمه ایش هم این است که قصد پیدا میکنه که یکی از این دو نماز چیه؟ در طاهر خونده. دقت کنید، از تکرار نکنید، وقت رو ضایع نکنید، لکن چون هر دو احتمال هست دیگه، یعنی بعد از دو نماز خوندن دو تا علم تفصیلی براش ایجاد میشه، یکی این که قطعا نماز در لباس نجس خونده، یکی هم که یکی از این دو نماز قطعا در لباس طاهر چی آقا بود، لکن قصد او از اول کدام یک از این دو بود؟ طاهر بوده، لذا معصیتی در کار چی آقا نیست. دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری از صاحب حدائق ادعای نقل کرده که صاحب حدائق از معتبر، یعنی معتبر محقق اول و منتها که علامه باشد، از اون دو بزرگوار حکایت کرده که در اینجا اجتزای به علم اجمالی جایز نیست، باید علم تفصیلی چی کار بکنه؟ بله تحصیل بکنه. عبارتی که در حدائق هست در جلد 5 صفحه 401 رو خدمت شما میخونم، ببینید عبارت حدائق رو که آیا استظهاری که شیخ انصاری از حدائق کرده درسته یا خیر. اونجا 406 آدرس داده شده، اشتباه، صفحه 401 هست حدائق، جلد 5 401 هست. عبارت صاحب حدائق اینه: و اذا حصل الاشتباه فی ثوبین بحیث لا یدرا، دانسته نمیشد ایهما نجس، کدوم یکی از این دو نجسه، دو تا لباسه نمیدونه کدوم نجسه، اینجا فرمود که وجب تطهیر و هما معن، هر دو رو باید چیکار بکنه؟ تطهیر بکنه. ولو تعذره صلى الصلاه الواحده فيهما مرتين. این عبارت معناش چی هست؟ معناش این است که تا مادامی که متعذر نشد، ان اختیار هست، اکتفا به علم اجمالی جایز هست یا نیست؟ نیست. وجب تطهیرهما معن، یعنی باید تحصیل علم تفسیری بکنه، هر ذره بشوره، اون وقت یه نماز بخونه تفسیرا نماز رو در لباس طاهر خونده. بعد دارد که ولو تعذره، اما اگر نتونست هر دور بشوره مشکل بود، اون وقت صلا صلات واحده فی با مرته، این اون موقع اکتفا به علم اجمالی میکنه، دو بار نماز میکنه. از این عبارتش صریحه، در این که اکتفا به علم اجمالی عند تیسر جایز نیست و فقط عند تعذر اکتفا به علم اجمالی جایزه. این کلام ایشونه. حالا اتفاقش از کجا در آورده؟ اتفاقش رو به خاطر دو سه سطح همین صفحه، همین جایی که خوندم در 401 بالاتر، یک اجماعی رو، اجماع علماء نا، از منتها نقل کرده، از معتبر نقل کرده، اما در خصوص این فرد نیست، مربوط به همون عمل به علم اجمالی هست، توجه فرمودید، لکن در خصوص این فرد نیست. مراجعه بفرمایید در اون عبارتی که هست. بله، عبارتش رو در حدائق مراجعه بفرمایید، همین آدرسی که دادم. این عبارتی که الان خوندم بعد از اینکه اون اجماع تمام شد، خود ایشون مستقلا این عبارت رو داره، عبارتی که الان خوندم رو. شیخ انصاری این عبارت رو عطف به اون اجماع کرده، لذا از کلام صاحب حدائق استظهار کرده که ایشون دعوای اتفاق کرده، که ارنه از کلام ایشون خب شیخ انصاری استفاده کرده، ادعای اتفاق میشد بر این معنا. کدوم معنا؟ عدم جواز اکتفا به علم اجمالی تیسر به علم تفسیری. ولی که حقیقت مطلب اینه که وقتی که به حدائق رجوع میکنی، ببینید که بعد از این که دعوای اجماع تمام شد، در خصوص این فرد نبوده، در خصوص این نبود اون اجماع، توجه فرمودید، اون در اصل عمل به اجمالی بوده، اما حتی عند تیسر به علم تفسیری تفسیر نشده بود در معقد اجماع اونجا، اما در زید ایشون این فرق رو مستقل مطرح کرده. به نظر میسد که این نظر، نظر خود کی است؟ آقا صاحب حدائق هست. اون وقت شیخ انصاری به مشهور این رو نسبت داده، توجه فرمودید، گاهی هم به اتفاق نسبت داده. عبارت شیخ انصاری رو ببینید، میگه ولکن الظاهر کما هو المحکی عن بعضن، این بعضن مقصود همون چراست که صاحب حدائق از معتبر محقق و از منتهای علامه حکایت کرده از اجماع، ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط اذا توقف على تکرار، تکرار بود دیگه، بنا شد که صاحب حدائق گفته دیگه، مرتین دیگه، دوبار نماز بخونه در این لباس مشتبه، بعد ادعای اجماع کرد. بعد ظاهر المحکی عن الهندی، هلی یعنی همون علامه هلی در منتها، فی مسئله سلات ثوبین عدم و جواز تکرار احتیاط حتی مع عدم تمکن من العلم تفسیری. حالا اون صورتی که تازه گفتین در حدائق مع تمکن بوده، او گفته که حتی مع عدم تمکن، باز حتی مع عدم تمکن باز هم تکرار جایز نیست، تکرار مطلقا جایز نیست. و امکان ما ذکره من تعمیم ممنوعا، ولی اینکه تعمیمی که شون داده حتی در صورتی که تیسر از امکان علم تفسیری نباشه، باز هم تکرار جایز نباشه رو بگه ما قبول نداریم. فوقش اگر قبول بکنیم عدم جواز تکرار رو و عمل علم اجمالی مستلزم تکرار رو قبول نکنیم، در فرض قبول نمی‌کنیم که علم تفسیری چی باشه؟ آقا متیسر باشد. در صورت عدم تیسر رو ما قبول نداریم، شیخ انصاری میگه. و این اذن فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق او بجهت القبله او في ثوب طاهر که هر داره بشوره ان يتوضع وضوئين يقطع بوضوء احدهما بالماء المطلق او يصلي الى جهت او يقطع بكون احدهما على القبله او في ثوب يقطع بطهاره عدمهما. يعني اگر چنانچه ما قائل شدیم به جواز احتیاط مع تکرار، اینطوری نماز میخونه، این در صورت توقف و تکرار. بعد در اما اذا لم يتوقف على التكرار کما اذا اتا به صلات مع جمعی ما یحتمل ان یکون جزءاً، مثل بعضی اجزا رو شرط بکند مال صلات هست یا نیست، خب یک بار نماز میخوند با اون انجام محتمل الده جزئیه. ببینید یک جزئی که محتمل احتمال میده جزء صلات باشد یا نباشد، این یه موقع صلات رو میتوند بدون این جزء بخونه، یه موقع با جزء. خب با جزء که بخوند یک نماز بخوند تکرار هم نمیکند، برای اینکه احتیاط بکند اون محتمل الده رو میارد که فراغ یقینی حاصل بشد. اینجا دیگه مستلزم تکرار چی آقا؟ احتیاط نیست. بله مثلا تکرار نیست. ایشون دارد که در این چنین صورتی فظاهر عدم ثبوت اتفاق علی المن، اینجا اتفاق بر من نیست و وجوب تحصیل یقین تفصیلی، حتی اگرم بتونه الان بره نماز قطع بکنه یا نخونه نماز رو، بره رساله رو باز بکنه ببینه که آیا این جزء الان واجب هست یا خیر، توجه فرمودید؟ بله. یا اینکه اگر شبه موضوعیت رفع بکنه فرق نداره. در اینجا لکن لا یبعد ذهاب المشهور الى ذلك، مشهور البته میگه این گفتن، بلکه سید رضی و دیگران بعضی ها مخالفت کردن در اینجا. در مجموع آنچه که گفتیم نتیجه چی شد؟ این است که ایشون به اتفاق نسبت داده، منشأ اتفاقش هم حدائق هست. از نظر ما این اتفاقی که ایشون از حدائق نقل میکند، چون تنها منشأش همون حدائقی که از علامه هلی نقل میکنه، کلام علامه هلی هم حدائق آورده، اون عبارتی که در حدائق هست ظهور در این اتفاق چی آقا؟ نداره. شما مرحمت بکنید حدائق جلد 5 صفحه 401 مطالعه کنید، ما انشاءالله فردا این بحث رو پی میگیریم و مقتضای تحقیق رو بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.